آن مانده و کافی است که ما غبار زدایی و حجاب زدایی بکنیم، اون موقع اون حقیقت برهنه خواهد شد و درخشش خواهد یافت. اما اگر یه ظرف خالی رو شما، یه اتاق خالی رو تمیز بکنید، چیزی از توش در نمیاد. باید یه گنجی در اونجا باشه، قفلی به درش نهاده باشن و از من و شما بخون که این قفل رو باز کنیم. البته این همون غیرت الهی است که مولوی هم به او خیلی اشاره میکنه. شیرینه ها تو این عالم توی تلخی ها، و تا کسی آمادگی ورود به تلخی ها و عبور از دیوار تلخی ها رو نداشته باشه، به گنج شیرینه ها نخواهد رسید. شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. ترشی ها و تلخی ها مقدمند و فقط کسانی که جرأت و آمادگی عبور از این تونل تلخی ها رو دارند، اونگاه توفیق رسیدن به شیرینی ها رو هم پیدا خواهند کرد، و الا نه. یعنی این گنج رایگان نیست، قفل ستبر و محکمی هم بردر اوست، اما کلنجار رفتن با او بسیار می ارزد به خاطر اون بهایی که دارد و اون نتیجه پربهایی که می دهد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، یعنی این جام جهان بین یا این گوهر در تمام این عالم جا نمی گرفت، در تمام این عالم جا نمی گرفت، از صدف کون و مکان بیرون بود، هر بهتر از همه عالم بود. از اینجا شما می تونید حدس بزنید که حافظ داره یک کانالی می زنه بین دل آدمی و خداوند. آخه این تعبیر از تعبیرات دینی است. مولوی هم در مثنوی داره که خداوند گفت که زمین و زمان گنجایش من رو ندارند، ولی دل بنده من گنجایش من رو دارد. لا یسعنی ارضی و سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. این آسمان و زمین فراخی رو که من آفریدم خودم توی اونها نمی گنجم، یعنی فراختر از اونها، ولی دل مؤمنان، دل بندگان نیکوی من، اونها گنجایش من رو دارن. دل که گر 700 از این 7 آسمان اندر او افتد، شود یا به اونهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزه بارندر ابو بکری مجو. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. اون چه تو گنجش توهم می کنی، زن توهم گنج را گم می کنی. در حقیقت مولانا هم دقیقاً به همین نکته اشاره داره که گنجیست، گنجی که چون که سایه خدا روی اوست و دست خدا به او خورده، گنج شده و طلای ابدی شده و حجم او و قیمت او چندان است که این عالم رو هم بدهی در او جا نمیگیرد. لا یسعنی، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، گوهریست که همه این عالم نمیتونه صدفش بشه، از همه اینها فراختر و بزرگ. وقت این دل بیگانه پرست بیخبر ما رفته بود این گوهر رو از گمشدگان لب دریا طلب میکرد، خودش خبر نداشت که هم دریاست، هم گوهر است، هم گنج است. نهایت امر این است که آدمی برای پیدا کردن هر چه که به دنبالش میگرده باید به خودش مراجعه کنه و در خودش اونها رو بجوید. یعنی شما اگر دنبال عزت میگردید، دنبال حکمت میگردید، دنبال علم میگردید، دنبال جاودانگی میگردید، دنبال راحت میگردید، دنبال آسودگی و فراغت و حلم و صفا و زلالی و هر چه که با بهره است این عالم و هر چه که از جنس کمالات آدمی است، اینا واقعا مکمون است، یعنی در ضمیر آدمی همه اینها نهفته است و وجود داره و بزرگان ما هم این چیزها رو از دیگران کسب کردند، ببخشید، از آموختند از دیگران که چگونه از وجود خودشون بیرون بکشند و اون چرا که نهفته است در وجودشون آشکار بکنند. به همین سبب هم بود که باز بزرگان ما توصیه می‌کردند، می‌گفتند که برخورد، دوست گرفتن، آشنایی با کسان دیگر فریضه است. آدمی خودش نوعاً و علل عموم توانایی پرده برداری از این گنج رو ندارد. حتما کسی باید به او برسد و او رو کمک بکند تا اینکه در این انبار پر آذوقه، پر ذخیره، پر طلا باز بشود. در تاریخ هم شما وقتی که نگاه میکنید استعدادهای نهفته بزرگان رو معمولا دیگری به فعلیت رسانده است، دیگری به فعلیت است، ولو این که نورون علا نور باشد. شما در قرآن ببینید در آیه نور خداوند اونجا مثال میزند استعدادهای بسیار بسیار نزدیک به فعلیت رو. میگوید که خداوند نور سماوات و ارض است، الله نور السماوات و الارض، مثل و نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباحو فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکب دری یو قدومن شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیتن یکاد و زیتوها یوزی و ولولم تمسس هنارون نورون علا نور. نور خداوند مانند چراغی است که در چراغدان است که شیشهی بر روی او نهاده شده است و روغن مبارک زیتون در او ریخته شده است، روغن زیتونی که نه شرقی است نه غربی است، یعنی ماورایی است آسمانی است. این روغن نزدیک به افروخته شدن است از فرط صفا و استعداد. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. در مورد بعضی از کسانی که آینه ها و تجلیگاه های نور خداوندند اونقدر به نور خیزی و نورانیت نزدیکند که گویی حاجتی به کبریت ندارند. یکاد و زیتها یضیء و لولم تمسس نار. حتی اگر آتش به اونها نرسد اونها از فرط اشتیاق به آتش و نور از خود نور می پاشند و نور بیرون می ریزند. چون بیفتاید می توفیق را قوت می بشکند ابریق را. ولی همین ماده، همین زیت مبارک به هر حال احتیاجی به یه نار داره، منتها فرق میکنه. بعضی ها این آتش باید درشون بیفته و بسوزونتشون تا در اثر سوختن یک چیزی به دست بیاد، بعضی ها در همون اولین تماس نورانی میشن و برافروخته میشن. مولوی میگوید که نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. که آتش جهنم میبینید چیه، اصلا برای سوزوندن پوستا با مغز هیچ کاری نداره. اون موجودی که مغز خودش اصلا آتش نمیره، لازم هم نیست آتش بره، چون آتش اصلا برای پوستا رو ببرن. نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. کسی که مغز محضه حاجت به آتش هم نداره، خودش برافروخته است، خودش صافه، لازم نیست او رو تصفیهش کنن، زلالش کنن. اونایی که حجاب دارند و قشر دارند و پوسته ها دارند، ستبر یا نازک، اونا احتیاج دارند که آتشی در برسه و اون پوسته ها رو بسوزونه و اون مغز رو از اون زیر بیرون بکشه و اون روغن افروختنی رو برافروخته بکنه و چراغ جانشون رو روشن بکنه و اونها رو همجنس و همنشین با ملکوتیان بکنه. به هر حال هم اینکه آدمی مخزن و معدن همه این حقایق و رازها و کمالاته و هم اینکه این مخزن متاسفانه پنهان است و هم اینکه کسی لازم است برای اینکه آدمی رو هم هوشیار کند و هم کمک کند برای اینکه در گشودن این مخزن موفق بشود. همه اینها از تمهای رایج در فلسفه های سلوکی، در عرفان های عملی است و حافظ هم با بیان خیلی شیرینش به همینها اشاره می کند که جای دیگری نباید رفت. این نسخه نامه الهی که توی و یه آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هران چه خواهی که توی. تعبیر همین مطلب، تعبیر دیگرش در عرفان نظری این بود که انسان نسخه کوچکی از وجود خداوند است. باز همون که در تورات هست، در ادبیات اسلامی هست، خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفریده است. خلق الله آدم علی صورته، On the image of God. ما ایمیج کار مثلا این ایمیج در اینجا یعنی دقیقاً یک مدل کوچک شده از خداوند، اون چه که در وجود اوست در آدمی هم ریخته است و آدمی با کشف خود به منزله اینکه صورتی و مدلی از خداوند است میتواند این مدل بالقوه رو تحقق و فعلیت ببخشه و به دنبال بیگانگان هم نره. قبلا البته من این رو گفتم، الان هم اشاره میکنم، وقتی که ما میگیم همه چیز در آدم هست، البته به یه اعتبار واقعا همه چیز در آدمی هست، یعنی انسان میتواند از نظر عرفای ما نیروهای الهی حتی پیدا کند، حتی در مقام خالق بنشیند، یعنی چیزهایی رو خلق بکند. محی‌الدین عربی در نوشته های خودش دارد که العارف و یخلق به همت ما یشاء، عارف با همت خودش هر چیزی که میخواد میتونه خلق بکنه، یعنی تا این مراتب میشه بالا رفت. ولی من الان به اون مراتب بالاش کاری ندارم، اما در مورد اون چه که مربوط به زندگی ما در این جهان میشود و مربوط به اخلاقیات و خلقیات فردی میشود، انسان با مراجعه به خود، با بازیابی خیشتن، خیلی از بیماری های خودش رو علاج خواهد کرد. در یکی از آیه های پایانی سوره حشر اگر به یاد داشته باشید، این مضمون آمده است که نسوا الله فانساهم انفسهم، کسانی هستند که خدا رو فراموش کردن و این باعث شد که خودشون رو فراموش بکنن. و آدمی اگر خودش رو فراموش بکنه، مثل بسیاری از ماها، اون وقت بدیهی است که از کثیری از دارایی‌های واقعی خودش محروم خواهد ماند. پیام این گونه اشعار و این تئوری‌ها که شما در اینجا می‌بینید این است که در میان همه چیزایی که در عالم وجود داره، می‌ارزه که آدم به خودش هم یک بهایی بده، یه وقتا به خودش هم برسه، به پردازش کالی که نداره که. به قول مولانا گفت قیمت هر کاله می‌دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی. آدم بالاخره میخواد بره یه جفت کفش بخره، اینقدر چند و چون میکنه که بهترین کفش رو بخره، سرش کلا نره، قیمت زیادی نپردازه، در هر حال خودش رو نباید انقدر ارزون بفروشه. خلاصه مطلب این است خودش هم یه چیزی است، حظی از حقیقت، حظی از بها و ارزش داره و نباید دست کم بگیره. خب بعد حافظ میگوید که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، او به تأیید نظر حل معما می کرد، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت اونگاه که این گنبد مینا می کرد. اولا مشکل حافظ چی بوده که رفته پیش پیر مغان؟ پیر مغان باز از همون اصطلاحات مربوط به جهان ایرانیان قبل از اسلام است و متعلق به فرهنگ زرتشتی است که حافظ هم از اونها بهره زیاد برده است. مغ روحانی زرتشتی است، همون که مغبد یا موبد هم از آن آمده. نکته که باید ذکر بشود این است، در دوران اسلامی شرابخوری عمومی و علنی چنان که می‌دانید ممنوع بود، محتسبان بودند و شراب خوردگان رو دستگیر می کردن و به مجازات می رساندند و تعزیر می کردن. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تکفیر می کنند یا تعزیر می کنند، ناموس عشق و رونق عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر می کنند. کسانی که تا حدودی آزادی در شرابخواری داشتن، البته نه علنی، زرتشتیان بودند و مسیحیان بودند و یهودیان، اقلیت هایی که اجازه زندگی در جامعه اسلامی رو داشتند، اینها محافل ویژه خودشون رو داشتند و در اون محافل خصوصی خودشون به هر حال زندگی های و آداب و رسوم خودشون رو مراعات میکردن، از جمله شرابخوری هم میکردن. پاره از مسلمان ها یا مسلمان نماهایی که عشق شرابخوری به سرشون میزد به محافل اینها میرفتن و در اونجا احساس آزادی بیشتری میکردن. ما در مورد خلفای عباسی و دیگران داریم، حتی عمرای اونها، که اینها به دیرهای مسیحیان میرفتن و در اونجا باده خواری میکردن و محافل اقلیت های دینی. به همین دلیل هم شما در ادبیات فارسی می‌بینید که وقتی که صحبت از باده‌خواری و شراب‌خواری در میان میاد، بلافاصله یا مغبچه اونجا مطرح است یا ترسابچه مطرح است و امثال اینها. این به خاطر این است که اصلا اینها جزءهای لایتجزای مجالس شراب‌خواری بودند و حافظم وقتی که میگه پیر مغان، پیر مغان هم کسی بود که معمولا ریاست این گونه جلسات رو بر عهده داشت. لذا پیر مغان هم سمبولی است از پیر حکیم که جهانبین است و حکمتدان است و هم در این حال اشاره است به یک وضعیتی که واقعا در جامعه وجود داشته است و محافل و مجالسی که در آنها پیر مغان یا رئیس نصرانیان و دیگران حضور واقعی و فیزیکی داشتند. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تعلیم نظر حل معما میکرد. مشکل حافظ چه بود که پیش پیر مغان؟ حافظ که برای ما نمیگه، مگر اینکه ما قدری طائر گمانمون رو به پرواز برآوریم. در جاهای مختلف دیوان حافظ از یعنی کلمه مشکل به کار رفته و تا حدی از مشکل حافظی پرده برداری میکنه. لابد اولین بیت از اولین غزل دیوان حافظ رو همه به یاد دارید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب پس مشکل بی ارتباط با قصه عاشقی نیست. عشقی که ابتدا ساده و آسان به نظر می رسد اما بعدن مشکلاتش رو ظاهر می کند. در جاهای دیگه که تحصیل عشق رندی آسان نمود اول و آخر، بسوخت جانم در حل این مسائل، حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. یا در بیت دیگری در اون غزل یکی از غزلهای پایانی دیوان حافظ که ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی، که از قرر قزلهای حافظی است. صد باد سبا اینجا با سلسله می رقصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی، فکر خود و رای خود در مذهب رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی، دیشب گله زلفش با باد همی گفتم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی، زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. با سر و کله مشکل اینجا هم پیدا شده. خب چند تا مثلا با هم ذکر میشن. یکی اصل مشکل است، یکی اینکه حافظ به دنبال حل مشکل بوده، یکی هم اینکه حل مشکل با ساغر مینایی و باده ارتباطی داشته، و یکی هم این که مشکل ظاهراً خودش باز با عاشقی ارتباطی داشته است. البته در غزل دیگری حافظ یه مشکل ساده تری رو مطرح می کنند. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند، اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز بود، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترکو استر می کنند، خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شود، که این هوسناکان دل و جان جای دیگر می کنند. بر در میخانه عشقی ملک تسبیح گوید.